حسين حسين غریب مادر حسین عزیز مادر حسین
ساعت 21 اینجا تهران پخش شبکه رادیویی ورزش شبانگاه آرامی را آرزو می‌کنم برای همه شما عزاداران ابو عبدالله الحسین علیه السلام با شما هستیم کماکان با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش ضمن التماس دعا از تک تک شما عزاداران حسینی دعوت می‌کنم با ما بمانید با آخرین برنامه این بخش باشگاه خبر
باشگاه خبر خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان درود بر شما شب شما بخیر خوش آمدید به باشگاه خبر امشب سه‌شنبه شب در ابتدای برنامه فرارسیدن شام غریبان امام حسین و یارانش رو خدمت همه شما عزاداران حسینی تسلیت عرض میکنم و تقاضا میکنم که امشب هم با برنامه باشگاه خبر همراه باشید تا هلوش ساعت 22 خب بریم به سراغ خبرها و چرخی بزنیم در دنیای اخبار ورزشی ببینیم که چه اتفاقات جدیدی در دنیای ورزش رخ داده و به اطلاع شما برسونیم. اولین خبر رو با خبری از دنیای اسکیت آغاز میکنیم. اعزام اسکیت بازان اینلاین فری استایل ایران به مسابقات ایتالیا. نماینده باشگاهی اینلاین فری استایل ایران بامداد امروز به کشور ایتالیا اعزام شد. به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکیت، نماینده باشگاهی اینلاین فری استایل ایران به منظور شرکت در مسابقات بین‌المللی بامداد امروز سه‌شنبه به کشور ایتالیا سفر کرد. تیم باشگاهی اعزامی ایران رو 6 نماینده شامل 3 پسر و 3 دختر تشکیل میدن. این مسابقات از روز پنجشنبه همین هفته آغاز میشه و مدت 4 روز در سنگالیای ایتالیا ادامه خواهد داشت. اما پس از پایان مسابقات کشوری از سوی کادر فنی 5 وزنه‌بردار به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شدن. نفرات دعوت شده باید خودشون رو در روز 30 تیر ماه به کادر فنی در کمپ تیم‌های ملی معرفی بکنه. اسامی این رزمارداران به این ترتیب هست: خانم الهه رزداقی از استان زنجان، خانم الهام حسینی از استان لرستان، خانم زینب شیخ حسن ارباب از استان البرز و خانم زهراش سلحشور و خانم هانیه خسروی هر دو از استان خوزستان. ادامه رایزنی فدراسیون بسکتبال با مربیان داخلی برای هدایت تیم ملی. با وجود پاسخ منفی دو مربی ایرانی به پیشنهاد فدراسیون بسکتبال برای هدایت تیم ملی، این فدراسیون همچنان پیگیر رایزنی های خود با گزینه های داخلی برای توافق نهایی در همین زمینه خواهد بود. آقای سعید تابشنیا، سخنگوی کمیته فنی فدراسیون بسکتبال، گفتن که در خصوص آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی اشاره کردن که بعد از منتفی شدن همکاری با دو مربی ایرانی، یعنی آقایان مهران شاهین‌طب و مهران حاتمی، و همچنین رد پیشنهاد از طرف مربی ایتالیایی و عدم پاسخ قطعی گزینه اسلوونیایی، ما باز هم مشغول رایزنی با مربیان داخلی هستیم. انجام این رایزنی برای انتخاب سرمربی داخلی در برنامه فدراسیون هست و البته نیم نگاهی هم به مربیان خارجی خواهیم داشت. رسمی شد. علیرضا بیرانوند پیراهن تراکتور را پوشید و به این تیم ملحق شد. تیم فوتبال تراکتور تصاویر انتقال علیرضا بیرانوند را ثبت کرد و این بازیکن حالا از این پس دروازه‌بان شماره یک تیم تراکتور تبریز خواهد بود. خبر انتقال او امشب رسمی شد تا او مهمترین خرید این فصل نقل و انتقالات تیم تراکتور لقب بگیره. بریم سراغ اولین ارتباط برنامه امشبمون. قصدم با آقای محمود رضا امین‌اللهی، سرپرست تیم بسکتبال زیر 18 سال پسران کشورمون، گفتگو بکنم که این تیم پس از قهرمانی ساعتی پیش وارد کشور شد. آقای امین‌اللهی، درود بر شما، شب شما بخیر، ایام تسلیت.
آقا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ایام و خدمت شما و شنوندگان تسلیت عرض می‌کنم. ما حدود نیم ساعته که وارد ایران شدیم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. خب تیم ملی ما تونست در فینال رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا در برابر لبنان به پیروزی برسه. دیشب ما البته پیگیر بودیم و دوست داشتیم که نتیجه نهایی رو از بازی فینال به اطلاع شنوندگان برسونیم، اما تا پایان برنامه ما این بازی تموم نشده بود و موکول شد به امشب که قولش هم دادیم که امشب راجبش صحبت بکنیم. اول نتیجه نهایی دیدار دیشب تیم کشورمون در برابر لبنان در مسابقه نهایی رو بفرمایید، بعد هم راجع به کلیت این دوره از مسابقات برای شنوندگان بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من الان اصلا واقعا تمرکز ندارم چون تازه رسیدیم ایران، نتیجه بازی رو نمیدونم ولی میدونم با اختلاف
من کمکتون بکنم. 69-54 نتیجه نهایی بازی دیشب.
بله، با اختلاف 15 امتیاز لبنان شکست دادیم در بازی فینال. مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار شد، 6 تیم شرکت کرده بودن. تیم اردن و لبنان از گروه بی اومدن بالا، تیم ایران و عراق هم از گروه الف، ایران به عنوان سرگروه اومدش به نیمه نهایی. در نیمه نهایی با تیم اردن که میزبان مسابقات آسیایی امسال هم هست تو شهریور ما بازی کردیم، اون تیم رو با اختلاف 18 امتیاز بردیم و اومدیم فینال. فینال هم دیشب با لبنان بازی کردیم که با اختلاف 15 امتیاز تیم لبنان شکست دادیم و به عنوان تیم اول از غرب آسیا به مسابقات آسیایی صعود کردیم.
بسیار خوب. حالا آقای امین‌اللهی، تیم امشب که حالا تازه وارد شده، چند روز فرصت استراحت دارن بچه‌ها؟
3 روز فرصت استراحت دارن، از شنبه صبح تمریناتمون از سر گرفته میشه.
بعد مسابقات شهریور تاریخش چند شهریور؟
10 تا 19 شهریور در اردنه.
در اردنه. یعنی از شنبه که بچه‌ها آغاز بکنن تقریبا
50 روز.
کمتر از 50 روز باز میشه دیگه.
بله.
چون شنبه دیگه در واقع 30 تیر ماه هستش.
بله.
و 12 هم که مسابقات شروع بشه کمتر از 50 روز فرصت هستش. بله. کل این مدت رو بچه‌ها توی اردو خواهن بود؟
کل این مدت رو که تو اردو خواهن بود بله، ولی قرار شده که 2 تورنمنت برون مرزی داشته باشن.
اردوشون کجا برگزار میشه؟
اردوشون در استادیوم آزادی برگزار میشه، تهران.
تهران هست. بله. بسیار. و این 2 در واقع مسابقه دوستانه که قرار داشته باشن انتهای اردوه؟
نه، فکر میکنم بعد از 20 روز یه تورنمنت برن در ترکیه و بعد از بازگشت و خدمتتون عرض کنم که گرفتن ایرادات تیم به تورنمنت بعدی برن.
دوم تورنمنتشون کجاست؟
هنوز قطعی نشده ولی فکر میکنم روسیه باشه.
ترکیه و روسیه مد نظر تیم بسکتبال ما هست. بسیار خوب آقای امین‌الله، خیلی متشکرم. از سفر هم رسیدید، خسته هستید، بیشتر از این مزاحمتتون نشیم.
ان شاء الله
که موفقیت های بیشتری رو تیم جوانان بسکتبالمون بتونن
خیلی ممنون
به دست بیارن، مخصوصا در
شما
زنده باشید، مخصوصا در رقابت های پیش رو، رقابت های آسیایی.
قربون شما، در این جلسه خیلی لطف کردین، پیگیر بودین. ممنون از شما و دعای خیر هموطنان عزیزم در این شبای عزیز.
سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه.
قربون شما. ممنونم. خدا حافظ شما.
فعالیت‌های نقل و انتقالاتی ذوب‌آهن در سکوت کامل پیگیری میشه و به زودی شاهد اضافه شدن نفرات جدید این تیم خواهیم بود. کسب عنوان 5 توسط ذوب‌آهن در فصل گذشته لیگ برتر هواداران این تیم رو به بازگشت گاندوها به روزهای خوب گذشته بسیار امیدوار کرده. از این رو مسئولان باشگاه به منظور ادامه راه فصل گذشته چندی قبل در اولین قدم اقدام به حفظ محمد ربیعی روی نیمکت خودشون کردن. زوبی ها چند روزیه که با نظر ربیعی وارد بازار نقل و انتقالات تابستانی شدن و در سکوت کار خودشون رو جلو میبرن. مدیران باشگاه مذاکره با برخی بازیکنان رو پیش بردن و با تعدادی از بازیکنان مد نظر خودشون هم به توافقهایی رسیدن. تمرینات ذوب‌آهن برای فصل جدید لیگ برتر هم از عصر فردا چهارشنبه در اصفهان زیر نظر محمد ربیعی برگزار میشه تا شاهد تکمیل شدن ذوب‌آهن برای لیگ 24 و حضور قدرتمند این تیم در مسابقات باشیم. مدیران مصر رفسنجان در تلاش هستند تا قرارداد بازیکنان کلیدی خودشون رو تمدید کنند. یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان مصر رفسنجان در فصل نقل و انتقالات پایان قرارداد بسیاری از بازیکنان با تجربه این تیمه، بازیکنانی که برخی از اونها مورد توجه تیم‌های دیگه هم قرار گرفتن و همین مسئله کار مدیران باشگاه رو برای تمدید قرارداد این نفرات سخت میکنه. اگرچه حامد لک دروازه‌بان با تجربه مصر اعلام کرده علاقه داره در جمع شاگردان محرم نوید کیا باقی بمونه، اما بسیاری از بازیکنان مثل رامتین سلیمانزاده، داوود نوشی سوفیانی، جلال الدین علی محمدی، سجاد شهبازداده، حسن جعفری، فرشید باقری، منتظر محمد و برخی دیگر قراردادی با نارنجی پوشان ندارند و هنوز هم قرارداد خودشون رو تمدید نکردند. در چنین شرایطی محرم نویدکیا با کمبود شدید بازیکن مواجه شده و به همین دلیل نمیتونه تمرینات مصر رو برای فصل جدید شروع کنه. او از مدیران باشگاه خواسته اول برای تمدید نفرات کنونی قدم بردارن و بعد به فکر جذب بازیکن جدید باشن. بریم سراغ امین سانعی، روابط عمومی فدراسیون تنیس کشورمون. امین سانعی درود، شب بخیر و ایام تسلیت.
آقای مرادی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مردم خوب کشورم و این ایام رو به شما و همه عزیزان که صدای ما رو الان از رادیو ورزش میشنون تسلیت میدم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. رقابت های بیلی جین کینگ کاپ در مالزی در حال برگزاری هست. دختران تنیسور کشورمون دومین دیدار خودشون هم متاسفانه در برابر تایلند واگذار کردن. از این دور از رقابت ها برای ما بیشتر بگیم.
بله، خواهش میکنم که شما فهمیدید رقابت های بیلی جین کینگ کاپ در شرایطی داره در مالزی برگزار میشه که 11 تیم در این مسابقات حضور دارن. تیم های ایران، تایلند و اندونزی در گروه نخست قرار دارند و تیم های مغولستان، هنگ کنگ، پاکستان و سنگاپور در گروه دوم و تیم های ازبکستان، مالزی میزبان، سریلانکا و قرقیزستان هم در گروه سوم به مصاف رقبای خودشون میرن. هانا سلطانی، یاسمن یزدانی، مشکات الزهرا صفی، کیمیا ساق تهرانی و ماندگار فرزامی با هدایت مونا نوریان عازم این رقابت ها شدند. خب مسابقات در گروه دو منطقه آسیا و اقیانوسیه در حال برگزاری هست. ما اولین بازی رو برابر اندونزی واگذار کردیم و امروز هم در یک دیدار نزدیک برابر تایلند تیم دختران کشورمون شکست خورد. اما آنچه که مسلم هست، گروه ایران یکی از سخت‌ترین گروه این مسابقات هست، چرا که دو تیمی که در گروه ما حضور دارن جزو تیم‌های قدرتمند در بخش تنیس بانوان هستن. اما آن چیزی که متجلی شد امروز، تیم تنیس بانوان ایران در گروه منطقه دو آسیا و اقیانوسیه باقی خواهد موند و خطر سقوط تیم ما رو تهدید نمی‌کنه. بچه‌ها فردا رو استراحت دارن و پس فردا برای کسب عنوان هفتم تا نهم باید به میدان برن. در پایان این مسابقات دو تیم به گروه منطقه یک آسیا و اقیانوسیه صعود می‌کنند و دو تیم هم سقوط خواهند داشت. اگر اجازه بدید من در پایان عرایضم از همه مردم عزیز کشورم درخواست بکنم در این ایام عزیز و مبارک بیماران و نیازمندان رو انشاءالله از دعای خیر خودشون بهره مند کنن و امیدوار باشیم که امشب دعای همه ما انشاءالله مستجاب بشه.
به امید خدا. خیلی ازت ممنونم امین سانعی عزیز، توضیحاتت کامل بود و جای سوالی باقی نگذاشت. برات آرزوی سلامتی دارم مثل همیشه و موفقیت و باید خدافظی میکنم.
زنده باشید، شب شما بخیر.
خدافظ.
خدا نگهدار.
تیم فوتبال گلگهر سیرجان تمرینات خودش رو در تهران آغاز خواهد کرد. آبی پوشان سیرجانی که قرار هست از فردا تمرینات پیشفصل خودشون رو زیر نظر مهدی تارتار آغاز بکنن، قراره که در تهران این کار رو انجام بدن. این در حالیه که البته تمرینات تیم گلگهر در سیرجان انجام میشه، اما با توجه به نبود پرواز این تیم مجبور شده که اولین روز تمرینات خودش رو در تهران انجام بده. با توجه به این موضوع مهدی تارتار به شاگردانش فراخوان داد که فردا در تهران دور هم جمع بشن و احتمالاً روز پنج شنبه تمرینات گلگهر به سیرجان منتقل میشه. پس از برکناری سرمربی تیم ملی آمریکا، نام‌های مختلفی برای این عنوان مطرح شد و لوئیس دلافوئنته سرمربی تیم ملی اسپانیا جدیدترین گزینه به شمار میره. دلافوئنته روز شنبه با درخشش لاروخا و کسب اولین قهرمانی اروپا از سال 2012 اسپانیا رو به فتح یورو 2024 رسوند. با این حال واشنگتن پست گزارش کرده که مدیر برنامه سرمربی اسپانیا پیش از رقابت نهایی روز جمعه گذشته با فدراسیون فوتبال آمریکا در مورد جایگاه خالی سرمربیگری تیم ملی آمریکا تماس گرفته. نشریه اکیپ از توافق قطعی اوبامیانگ بازیکن فصل پیش مارسی با باشگاه عربستانی القادسیه صحبت کرده. القادسیه تیمی که فصل گذشته از لیگ دست دو عربستان به لیگ روشن صعود کرده، برای رقابت با بزرگان این لیگ دست به کار خرید ستاره‌های مطرح دنیای فوتبال شده. القادسیه که در هفته‌های گذشته ناچو ستاره رئال مادرید رو به خدمت گرفته، از مدتی پیش در حال مذاکره با اوبامیانگ و باشگاه المپیک مارسی بود. نشریه اکیپ امروز خبر داد که القادسیه با اوبامیانگ به توافق نهایی رسیده و بر اساس این گزارش اوبامیانگ تصمیم نهایی خودش رو گرفته و به زودی قراردادی دو ساله رو با باشگاه القادسیه عربستان امضا خواهد کرد. اولیویه ژیرو مهاجم تیم ملی فرانسه و رکورددار گلزنی این تیم به صورت رسمی از فوتبال ملی خداحافظی کرد. ژیرو 37 ساله که انتظار می‌رفت بعد از حذف فرانسه در مرحله نیمه نهایی یورو 2024 و انتقال قریب الوقوعش به تیم لس آنجلس گالکسی در لیگ MLS از بازی‌های ملی خداحافظی کنه، در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی این خبر رو تایید کرد. ژیرو نوشت: ناامید کننده ترین لحظه فرا رسیده، خداحافظی از تیم ملی فرانسه. او همچنین اشاره کرده که خداحافظیش از تیم ملی در تاریخ 15 ژوئیه، 6 سال پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی 2018 رخ میده. ژیرو از دیدیه دشان سرمربی فعلی فرانسه به خاطر اعتمادش به او، از افراد پشت صحنه تیم، از خانوادهش، و از هواداران تشکر کرد و گفت این تیم که من 13 سال برای اون بازی کردم برای همیشه در قلب من حک شده. این بزرگترین افتخار من و بهترین خاطرم است. از همه شما ممنونم. خب از دارید گفتگو رو آغاز بکنم با جناب آقای کیوان بابادی، مدیر عامل باشگاه فوتبال استقلال خوزستان. آقای بابادی درود بر شما، قربان، شب شما بخیر باشه، ایام رو تسلیت میگم خدمتون.
سلام خدا، منم سلام برم خدمت شما، مجری توانمند آقای مرادی، شنوندگان عزیز، مردم خوب ایران، منم تسلیت عرض میکنم ایام و انشالله عزاداری همه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
آقا چه خبر از بازار نقل و انتقالاتی که باشگاه استقلال خوزستان درش مشغول فعالیت هست؟ چه کردید تا به حال؟ با کدام یک از گزینه‌های مد نظرتون به توافق دست پیدا کردین؟
ببینید آقای مرادی، من اول یه چیزی عرض کنم در واجبه نقل و انتقالات فوتبال ایران. ما علی رغم ادعایی که می‌کنیم، آیین‌نامه‌ها و قوانینی که صحبت می‌کنیم، یه بازار آشفتی در نقل و انتقال فوتبال ایران وجود داره و من نمی‌دونم چه تدابیری باید اندیشه بشه که جلوی این بازار داغ و سوزان و غیرواقعی فوتبال ایران و فوتبال ایرانی رو باید مدیریت کرد. باور بفرمایید، من فکر می‌کنم اکثر مدیرعاملا حرف من رو تایید کنن و ببینید برعکس قیمت دلار که چند روزی پایین اومد، قیمت فوتبالیست‌های ایران ناگهان یه دفعه آقا سر به فلک کشید و من فکر میکنم اگه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اجازه بده ما تمام بازیکنامون بریم خارج از ایران و با قیمت ارز دلار بریم در بازار امروز نقل و انتقالات، قطعا به نفع فوتبال ایران و به نفع باشگاه‌ها خواهد بود، چرا که اختلاف قیمت‌ها و درخواست بازیکنان و مدیر برنامه‌ها بسیار 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 وحشتناک. آقای مرادی
اسم یک واژه رو در واقع به کار بردید که من می‌خواستم الان روش تاکید بکنم. این اتفاقی که شما آقای بابادی دارید راجع بهش صحبت می‌کنید به زعم بنده به خاطر اون مدیر برنامه‌ها هست و در واقع کسانی که این نقل و انتقالات رو دارن هدایت می‌کنن اونها هستن، وگرنه خود بازیکنان شاید واقعا قیمتشون اونقدری که گفته میشه به باشگاه بالا نباشه، اما اون نفرات که این وسط به عنوان واسطه قرار میگیرن تا بازیکنی رو دستش رو در دست یک باشگاه قرار بدن، این وسط ممکنه یه مقداری اعداد و ارقام رو بالاتر ببره که خیلی فرمایش شما درسته و بایستی که فدراسیون فوتبال ما نظارت خیلی سنگین‌تر و جدی‌تری رو نسبت به این نفرات داشته باشه.
آقای مرادی، من با احترام به صنف ایجنت ها یا همون کارگزارا یا مدیر برنامه ها، خب به هر حال بین اونها هم آدم هایی هست منصف و مؤمن به نظر من، ولی باز هم من میبینم کسانی که اصلا پروانه فعالیت ندارن بیشتر از اونایی که پروانه فعالیت دارن در فوتبال ایران فعالن و نمیدونم، شاید دستگاه نظارتی، دستگاه هر جایی که میتونه اینها رو رصد بکنه باید ورود بکنه.
دقیقاً همین.
بفرمایید شما کاملا متینه. ببین بازیکن‌ها رو دچار وهم می‌کنن این دلال‌ها، بهتره بگم نه ایجنت‌ها. ایجنت‌ها که مشخصه کی هستن. پروانه داره و ما تکلیفمون با اونها مشخصه.
حالا جناب
ارقامو در ذهن بازیکن آقای مرادی جا میندازن که من اصلا نمی‌دونم، بعضن نمی‌دونم واقعا بازیکن تصور اون عدد و رقم رو چجوری می‌کنه.
بله.
و واقعا ما الان تو یه آمپاس نقل و انتقالات هستیم و منتظریم این تب
قیمتی
بیاد، حباب قیمتی کاذب بشکنه و ما بتونیم یارگیری بکنیم
ان شاءالله. ما حالا چون